به نام او که نامش بر زبان هاست، نسیم ذکر او در عمق جان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد. گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته صلوات بر محمد. مانند گل شکفتیم، در لطیف سفتیم، خوش عاشقانه گفتیم صلوات بر محمد. والله دیده من از نور اوست روشن، جان من است و من تن، صلوات بر محمد. بیشک علی ولی بود، بیشک علی ولی بود، پرورده نبی بود، شاه همه علی بود، صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. با یک کمی تأخیر حلول ماه ربیع المولود رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. انشاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. 3012-03 در اختیارتون هست، به اضافه تلفن و راه‌های دیگر ارتباطی در فضای مجازی که پرسش های شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاجا سلام و عرض ادب، ایام بر شما مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب، عزیز و ارجمند، هر کجای این جهان پهناور که هستید، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم. امیدوارم انشاءالله در فضای بسیار معنوی و نورانی این ماه مبارک، ماه ربیع المولود، که نوید ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام رو میدهد و ولادت امام صادق رو، همه ما و شما انشاءالله زندگی هامون پر از نور و برکت و خیر و مودت و محبت اهل بیت باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم. انشاءالله که همه ما بتونیم از این ماه عزیز هم نهایت بهره رو ببریم
انشاءالله،
و روزهای آینده هم آغاز ولایت و امامت حضرت ولیعصر امام زمان علیه السلام رو داریم. دعا را بکنیم که انشاءالله همه ما از منتظران واقعی حضرتشون باشیم. اجازه میفرمایید؟
بله، در خدمت.
اولین پیامکی که به سامانه 3012-03 رسیده از بیننده بزرگواری با شماره 0939-2791 گفتن که همسر من هفته 50,000 تومان به من میده که واسه خرجی خودم. میگه خرج خودت کن. آیا من از اون پول میتونم به نیازمند کمک کنم یا واسه کسی هدیه بخرم؟
فکر کنم منظورشون پول تو کیفیه دیگه. حالا خانوما رو میگیم پول تو کیفی، آقایون میگیم پول تو جیبی. خب این رو علاوه بر مخارج زندگی، هفته 50,000 تومان میدن برای خودشون، در اختیار این خانومه، ملک این خانومه. بنابراین نحوه مصرفش هم بر اساس خواست خودشه. بله، نیازی دیگه به اذن و اجازه شوهر نداره، هر جوری که فکر میکنه خودش میدونه دیگه، طبق سلیقه خودش، مصلحت خودش و مصرف مشروع حلال دیگه میتونه مصرف بکنه.
آقا مجید از اصفهان گفتن که آیا با شنیدن اذان مسجد محل از منزل رفتن به نماز مسجد بر ساکنین منزل واجب میشه یا نه؟
واجب که نیست، هر کسی میتونه نمازش رو در منزل خودش هم بخونه، مغازه دار میتونه تو مغازه خودش بخونه، ولی اینو قبلا هم توضیح دادیم، عرض کردیم که مسجد حقی بر همسایگان خودش داره، حالا هم همسایگانی که منزلشون هم همسایگانی که مغازه شونه، فرق نمیکنه. این حق رو ما باید رعایت بکنیم.
بله.
حالا اگر رعایت نکردیم کار حرامی انجام ندادیم، ولی روز قیامت در هر صورت یک امتیازاتی است که به ما داده نمی‌شود. اون وقت آدم اونجا ناراحته. ولی اون که اونجا نمیگن برو جهنم. نمیگن برو جهنم. اما فقط این نیستش که
بالاخره حق همسایگی رو
باید
رعایت
کنیم. حق همسایگی باید رعایت بکنه. در روایات داریم دیگه که سه مورد رو ما داریم که اینها روز قیامت ممکن است انسان شکایت بکنند. یکی قرآنی است که در خانه هست و
محجوره،
کسی نمیخواند. یکی هم مسجد محله که همسایه نمیره و این مسجد شکایت میکنه، و یکی هم عالمه، عالمی است که بلا استفاده میمونه، کسی نمیره ازش سوال بکنه، نمیره استفاده بکنه. در هر صورت اگر کسی عذری داره اون مسجد نمیره یه حرفی. فرض بفرمایید اوقات نماز شخص سر کاره، خونش نیستن بره، ولی خب یه روز تعطیلی که داری، که ایام تعطیلی که هست، مثلا جمعه، حالا جمعه ظهر میگیم نماز جمعه،
نماز مغرب و عشا رو،
نماز مغرب و عشا رو مثلا میتونه بره. که این رو اگر کم لطفی کنه و کم مهری کنه و از روی بی رغبتی، یعنی بهش بگن چرا مسجد نمیری، عذرم که نداری، یه ولش کن بابا، حوصله داری، اون نمازتون تو خونه میخونیم، این معلومه که میخواد به جماعت و مسجد و اینها بی رغبتی کنه، یعنی از روی عرض می شود که اعراض، کنار زدن. این رو فرمودن که اگر این باشه جایز نیست،
یه جورایی اینم سبک شما در نماز
میشه. بله بله بله،
حالا مشغول اون آیه
هر نوع مستحبی هستن، هر نوع مستحبی رو انسان ترک بکنه از روی بی‌رغبتی، یه وقت مستحب رو شما ترک میکنی
بله.
چون نافله نمیخونی، از روی اینکه وقت نداری حالا نافله بخونی، ولی یه وقت هست که نمیگه، اگر ازت پرسیدن که چرا نافله نمیخونی، میگه ولش کن بابا، نافله چی چیه، ما نمازمون هم داریم به زور میخونیم. این بی‌رغبتیه، بی‌رغبتی نسبت به مستحبات جایز نیست.
بله. خیلی ممنونم. آقا مجید از مراغه بیننده بزرگوارمون گفتن کسی که سجده سهو رو بعد از نماز فراموش بکنه و بعد یادش بیاد نمازش صحیحه یا نه، تکلیفش چیه؟
سجده سهو اگر فراموش بشه نمازی که خونده درسته، فقط لازم است که اون سجده سهو رو انجام بدهد. حالا هر وقتی یادش اومد انجام بده اشکالی نداره، حتی اگر بعد از نماز بعدی، مثلا نماز ظهر خونده و سجده سهو باید میکرد، نکرد، نماز عصرش که خون و سجده سهو قبلی رو پشت سر نماز عصرش انجام بده، اشکال نداره. یا اصلا نیاز نیست سجده سهو متصل به نماز باشه، سجده سهو رو میتونه هر وقت یادش اومد وضو بگیره، رو به قبله بشینه، وضوشو بگیره رو به قبله، با همون شرایط سجده سهوش رو که فراموش کرده بود انجام بده.
0917-0507 گفتن که اگر فردی لباسش نجس باشه و در رکعت آخر نماز یادش بیاد، حکم نمازش چیست؟
در رکعت آخر نماز اگر یادش بیاد، اون مقداری که نماز خونده مشکل نداشته، ولی الان که یادش میاد، دو جوره، یه وقت لباسیست که قابل کندنه، مثلا کته، فرض کن عبای بنده است، من عبا رو میتونم روی دوشم بندازم،
یعنی در هم حالت خوندن نماز،
در همون حالت
از خود جدا بکنم،
از خودم جدا میکنم، مثل کت هست، مثل عبا هست، اینجور چیزا، اگر اینجور باشه میندازه و نماز رو ادامه میده، نمازش هم درسته. اما یه وقت هست که اون لباس رو دیگه الان نمیتونه در بیاره، فرض بفرض مثال میزنم، فرض کن زیر پیرهنیه، من الان بخوام حالا این کارا رو بکنم و زیر پیرهنیه، مثلا خونی خودم، نجس خودم رو در بیارم، امکان نداره، اون وقت در وسعت وقت یا زیر وقته، یه وقت هست که میبینیم وقت هست، اگه وقت هست و اون رکعت آخر رو میخواد با لباس نجس نماز بخونه، باطله. اما یه وقت زیغ وقته، یعنی من الان نماز رو بشکنم چیکار باید بکنم؟ هیچ، نمازم قضا میشه، نمیتونم نمازم رو قضا کنم، که باید نمازم بخونم. اگر در تنگی وقته نماز رو بخواند و نمازش درسته، چون چاره نداره، اینو میگن اضطرار، اضطرار داره و ناچار است، نمازش درسته.
برنامه زمزم احکام رو تقدیم نگاه‌های مهربان شما عزیزان می‌کنیم. 3012-03 در خدمتتون هست. اگر سوالی به نظرتون میاد همین الان پیمک بزنید تا پاسخ رو از زبان حضرت استاد بشنوید. دوست دارید تلفنم بزنید، دوستان من دائما راه ارتباطی رو در مقابل دیدگانتون قرار میدن. 0915-48-40 گفتن آیا زدن روبند یا پوشیه حتما باید با رضایت همسر باشه؟
نه، نیازی به رضایت همسر نداره. بر اساس فتوای بسیاری از آقایون که مستحبه، بهتره، این نظرنده هم اشکال نداره، یک امر مستحبه و نیازی هم به اذن شوهر نداره و اصلا چه بهتر خانومیست که در معرض نگاه مردان نامحرمه تو بیرون میخواد روبند بزنه، پوشیه به قول معروف بزنه، نقاب بزنه، که نمیخواد، دوست نداره، دوست نداره، نمیخواد صورتش رو دیگران ببینن و کار خوبی هم هست. دائما تاکید میکنم این رو. الان یک فرهنگی متأسفانه به وجود اومده، جوی به وجود اومده که گاهی اینجور خانم‌ها رو مسخره میکنن. اینجور نیست. مثلا قدیم الایام خانم‌ها اونقدر محجبه بودن و پوشیه میزدن صورتشون رو، حتی صورت رو پوشیه میزدن. شاید خانم‌های مسن کهنسال‌ها یادشون باشه دیگه، پوشیه میزدن. خب خیلی هم عادی بود، مرسوم بود، معمول بود، چه اشکالی داره؟ کار خوبیه، کار مستحبیه. بعضی از آیون فقها ها مثل مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی و الان هم تو فقها فقهای فعلی مثل از آیت الله صافی گلپایگانی اینا احتیاط واجب میکنن.
درست.
احتیاط واجب میکنن که خانم صورتش رو هم بپوشانن.
بعد از اون طرفش چی؟ حالا بحث زدن در واقع روبند یا پوشیه که حالا اذنش به این صورته، از اون طرفش یه شوهری بگه مثلا راضی نیستم که این کار انجام بدی، از اون طرفش میتونه این؟
نه، نمیتونه بگه راضی نیستم این کار.
یعنی اگر خانم بخواد این کار انجام بده میتونه؟
هیچ اشکال نداره، میتونه بزنه. به فتوای مشهور میگن میتونه هم استفاده نکنه، میتونه صورت رو بدون آرایش، البته صورت رو بدون آرایش باز بگذاره، میتونه هم پوشیه بزنه. این ربطی به اذن و اجازه شوهر نداره.
گفتن اگر وضو نداشته باشیم و کسی آیه سجده واجب رو بخونه وظیفه چیست؟ اسلامی از محلات، استان مرکزی.
اون نیاز به وضو نداره. اون 4 تا سوره سجده دار رو بخونیم یا بشنویم باید سجده کنیم. و این سجده نیازی به وضو نداره، نیازی به ذکر نداره، نیازی به قبله نداره. فقط 2 تا چیز درش مهمه. یکی این که مهر حتما بگذاریم، یکی هم 7 عضومون در سجده روی زمین باشه. یعنی پیشانی، 2 تا کف دست ها، 2 تا سر زانو، 2 تا سر انگشت ها رو زمین باشه، محرم بگذاریم، رو فرش سجده نکنیم. همین 2 تا باشه برای سجده واجبمون کافیه.
بعد ذکرش هم فرق نمیکنه.
ذکر نمیخواد اصلا.
نمیخواد.
هیچ ذکر نمیخواد. نه. ذکر مستحب داره. ذکر مستحب داره ولی واجب نیست. لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لك یا رب تعبدا و رقا. این ذکر مستحب
بشه. 0990-6009 گفتن آیا غسل ترتیبی رو میشه بعد از سر و گردن اول جلو و روی سمت راست رو شست، بعد پشت سمت راست رو، سمت چپ هم همینطور؟
نیازی نیست به این کارا که شما در غسل ترتیبی ترتیب بین سه عضو را رعایت میکنی، سر، گردن، سپس سمت راست بدن، سپس سمت چپ. حالا سر و گردنی که میخوام بشورم، اول اینجوری کنم، صورتم اول این زیر دوش بگیرم، بعد چکار کنم، بعد اینجوری کنم پشت سرم رو، اینا دیگه مهم نیست. شما سر و گردن رو اول در غسل ترتیبی میشورید. حالا چجوری میشورید؟ هر جوری.
بعد الان چون دوشه دیگه راحته، آب همه جا رو به راحتی میگیره، نیاز
فرق نمیکنه. یعنی در خود عضو دیگه ترتیب نیست که مثلا سمت راست، خب سمت راست رو چجوری باید ترتیب رعایت بکنه؟
یعنی کجای سمت راست اول؟
هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اصلا من دوست دارم کف پام رو فرض کنم بلند کنم، زیر پام آب بگیره مثلا، بعد میخوام روی شانم آب بگیره، فرقی نمیکنه، مهم نیست اینا.
درست. عرض کنم که بیننده عزیز با شماره 0995057 گفتن نماز آیات واجب هست، برای چند چیز نماز بخونیم اگه به موقع خونده نشه باید قضا بخونیم یا خیر؟
نماز آیات برای ماه گرفتگی هست، برای خورشید گرفتگی هست، برای زلزله هست، برای حوادث آسمانی که اغلب مردم میترسن هست، برای حوادث آسمانی
درست
که اغلب مردم بترسن هست، برای 4-5 چیز دیگه نماز آیات. اون وقت حکمش هم متفاوته. در خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، معمولا وقتی خورشید شروع میکنه به گرفتن یه وقتی شما دارید تا زمانی که خورشید باز میشود، حتی ممکنه 2 ساعت طول بکشه. تو اون 2 ساعت شما باید نماز رو بخونی. اگر خوندی اداییه، اگر خورشید دیگه باز شد، ماه دیگه باز شد، بعدش خواستی بخونی قضاییه، باید بخونی، قضا باید بخونی. اما در زلزله اینجوری نیست، در زلزله دیگه وقت خاص نداره، چون وقتی زلزله میاد، همین زلزله که اخیراً در غرب کشور اومد به نظرم 15 ثانیه، فکر کنم 15 ثانیه، یعنی 1/4 دقیقه، 15 ثانیه اومد کار تموم. در اون 15 ثانیه که آدم نمیتونه نماز رو بخونه، طبیعتاً زلزله که تمام میشه انسان،
یعنی اینجا ادا و قضا خیلی
ادا و قضا معنا
مفهومی نداره.
نه دیگه، ادا و قضا معنا نداره، چون وقت ادایی نداره. شما در چه وقتی میخونید اداییه؟ هر وقت که بخونی شما زلزله تموم شده دیگه. لذا اینجا میگن وقتی خوندی نیت ادا و قضا نکن، نیت مافزمه، نیت مافزمه بکن هر وقت که خوندی، حالا چه فوری متصل به زلزله. حالا ما اینا رو مثال میزنیم، ممکنه تو اون وضعیت خیلی کسی متصل به زلزله نماز آیات رو
امکانش
نباشه. هر وقت که خوند نیت ادایی و قضایی نکنه. و قبلا هم عرض کردیم 3 نفر از آقایون هم میگن اگر طول کشید نخوندن شما، مثلا خواب بودید بعد که بیدار شدید فهمیدید که 2 ساعت پیش زلزله اومده، از آیت الله سیستانی، از آیت الله مکارم و مقام معظم رهبری میفرمایند دیگه اون وقت بعدش واجب نیست اصلا بخونید نماز زلزله رو، فقط تو زلزله اینجوریه. یعنی اگر زلزله آمد خوندی که خوندی در همون زمان متصل به زلزله، مثلا تا 5 دقیقه،
درست،
تا 10 دقیقه زمان متصل، اگر نخوندی عیسی بزرگوار میفرمان اگر نخوندی دیگه بعدش لازم نیست بخونی.
بعد برای پس لرزه ها آیا واجب میشه؟ خیر، مثلا حدود 700 تا فکر می‌کنم کرمانشاه پس لرزه اومده.
اگر این خیلی سوال مهمیه، چون خیلی تو این ایام سوال شد، خیلی فراوان. ببینید یه وقت است که پس لرزه ها رو اصلا افراد احساس نمی کنن، فقط اخبار میگه بر اساس اون مرکز زلزله نگاری، یعنی اون مرکز میگه که ما مثلا امروز 50 تا پس لرزه داشتیم مثلا در فلان جا، مثلا مردم احساس نکرد.
ریشتره پایین تره شاید احساس نمیشه. خیلی
احساس اگر نشه که هیچ نماز آیات نداره. یک، دو، گاهی احساس میشود ولی متصله، تند و تند پشت سر همه متصله. اون چه که از پس لرزه متصل است و مردم احساس میکنن یه دونه حساب میشه، یعنی یه دونه نماز داره. صورت سوم، فرض سوم اون است که پس لرزه ها رو مردم قشنگ احساس بکنن و متصل هم نباشه، جدا جدا. یعنی ساعت 7 صبح پس لرزه اومده احساس کرده، 7:15 یه رب دیگه دوباره جدا احساس کرده، اینا هر کدوم یه دونه نماز آیات برای خودش داره.
اگر کسی خود زلزله رو اصلا متوجه نشده به هر دلیلی ولی پس لرزه رو متوجه میشه، فرقی نمیکنه.
پس لرزه ها هم زلزله است،
یعنی در واقع خودشون زلزله جدا بله. حساب
میشه. بله، میگن پس لرزه به خاطر اینکه زلزله اصلی اومده اینا بعدش اومده، اینو میگن پس لرزه، و الا پس لرزه چیزی غیر از زلزله نیست.
پس اگر متصل نباشن،
اگر متصل نباشه و مردم یعنی مکلف خودش احساس کرده باشه، ولی نماز آیات داره.
حالا این عسر و حرج پیش نمیاد؟
خب بستگی داره. یه وقت است که مثلا شما میگید که امروز 30 تا پس لرزه اومده، من 30 تا نماز آیات بخونم. خب گفتیم که میتونه بعدن بخونه دیگه، لازم نیست الان 30 تا رو سلام بخونه که
بعدن سر بعدن هر وقت
سر صبر میخونیم. مال این به اضافه این که این سه بزرگواری که نام بردیم، حضرات آیات سیستانی، مکارم شیرازی و مقام معظم رهبری، اینها میگن اگر مدتی فاصله شد و نخون دیگه بعدن اصلا لازم نیست. یعنی شما میگید اون وقت خرج عسره، این که بخواد یک سر وایس نماز آیات بخونه که نمیتونه که. خیلی خوب، اندازش که میتونه الان بخونه، به اندازش این که دیگه نمیشه دیگه خود به خود به نظر این 3 نفر ثابته.
بله، صحبت از زلزله شد و جا داره که ادای احترام بکنیم به همه هموطنان عزیزمون در استان کرمانشاه و براشون آرزوی سلامتی داشته باشیم. انشالله که هر روزشون بهتر از دیروز رقم بخوره و بهترین ها در مسیر زندگیشون قرار بگیره. بیننده بزرگواری از کانادا جناب استاد وحیدپور گفتن آیا شوهر بدون اطلاع به همسر خودش میتونه او رو طلاق بده؟
خب ببینید، اصل اولیه این است که طلاق به دست شوهره،
درست،
از نظر شرعی، یعنی جدا شدن مرد و زن به دست شوهره. ولی از نظر اخلاقی، بحث اخلاقی است، دارم که میگم بحث اخلاقی، ولی از نظر اخلاقی باید یک توجیهی داشته باشه. یعنی بدون توجیه، بدون دلیل، بدون هیچ علت موجهی، اینکه مرد بخواد زن رو طلاق بده، زندگی رو از هم بپاشاند، این دور از ایمانه.
به قول معروف دلیل محکمه پسندی داشته باشه.
دلیل محکمه پسندی داشته باشه. ولی ببینید، بحث خیلی بحث مهمی است. ولی حالا اگر مرد زن رو طلاق داد، نمیگن باطله. این بحث که این مرد خلاصه
نباید این کارو میکرد.
اون نباید این کارو میکرد. اون بحث درسته. اون حساب یعنی پیش خدا و خودش باید جواب بده.
جوان مردانه نیست ولی غیر مردانه. شرعی هم نیست.
اما به معنی که خب پس طلاق باطله؟ نه، طلاق باطل نیست. بله، یه نکته رو باید توجه کنیم. شرایط باید همش جمع باشه.
درست.
شرایط باید باشه. شرایط چیه؟ این است که این خانم در پاکی باشه. یعنی پریود نباشه. در این پاکی آمیزشی صورت نگرفته باشه. دو تا شاهد عادل مرد حضور داشته باشن. صیغه طلاق به نحو صحیح خونده بشود. بله. همه اینا برای این است که طلاق صورت نگیره تا میشه. هی فیلتر گذاشتن، هی مانع گذاشتن که این طلاق اتفاق نیفته. ولی اگر اتفاق افتاد با شرایطش، طلاق صحیحه، طلاق باطل نیست. ولی روز قیامت خب البته این مرد باید چکار بکنه؟ باید جواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات داریم طلاق حرام نیست ولی ابغض همه حلال هاست. یعنی چی؟ یعنی مبغوز ترین حلال نزد خدا. حلال ها ولی مبغوزه. خدا
خوشش نمیاد از
با اینکه کار حلاله.
ان شاء الله که همه زندگی ها سرانجام خوبی داشته باشه و به طلاق منجر نشه. با اجازه حضرت عالی بریم سراغ تلفن هامون، ابتدا از پایتخت ایران اسلامی. آقای سعیدیان سلام و عرض ادب، به برنامه خودتون زمزم احکام خیلی خوش اومدید.
آقای رئیسو سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ادب و خسته نباشید، دارم خدمت شما و همه دستندرکاران محترم شما.
ممنون و متشکرم از لطفتون.
زنده باشین ان شاء الله، خدا خیرتون بده. سوال بنده در مورد موضوع اسلام شناسی هست. بنده کتابی رو مطالعه می‌کردم با عنوان بازگشت به اسلام، نوشته آقای منصور هاشمی خراسانی، در مورد اسلام شناسی و نقد قرائت رسمی اسلام. به نظرم کتاب متفاوتیه. حالا مشخصه بارزی که داره جدا از اتقان مبانی و استنادات مکررش با آیات قرآن کریم و سنت در واقع پیامبر اکرم، میاد جایگاه اهل بیت رو و انحرافاتی که بعد پیامبر اتفاق افتاد با یک نگرش تقلیدی و در واقع اتحادی بین همه مذاهب بیان میکنه. یعنی هم حق مطلب رو میگه و در واقع مقام اهل بیت رو تبیین میکنه و هم عرضم موضوع شما نگرشش نگرش تقلیدی هست. میخواستم ببینم حالا جدا از این که ایشون یک رویکرد متفاوت و جالب توجه و عملگرایی هم تو بحث زمین سازی ظهور دارن، نظر شما در مورد این کتاب نویسندش و تأثیری که هم تو موضوع اسلام شناسی در حوزه عقاید و فقهی و هم تو حوزه مهدویت میتونه داشته باشه چی هست؟
حالا سوال احکام اگر دارید بپرسید آقای سعیدان، چون بحث حالا خیلی به برنامه ما مربوط نمیشه. حالا باز اگه توضیح جناب استاد صلاح دونستان که خواهند داد. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم و یه فرصتی رو از دوستان عزیزم میگیریم، برمیگردیم با ادامه زمزم احکام با شما خواهیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند چقدر فاصله بین دو عمل دور است، عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.
بله، و این هم کلام ارزشمندی از امیر بیان مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. در خدمتون هستیم همچنان با برنامه زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت 3012-03 و دیگر راه ارتباطی رو حتما به خاطر داشته باشید. سوالات شرعی خودتون رو مطلب بفهمید تا حضرت استاد ولی‌پور رو اونها پاسخ بدن. اگر نکته هست بفهمید، اگر نه که بریم سراغ سوالای
خب این سوالی که ایشون مطرح فرمودن که کتاب رو نام بردن و مؤلف کتاب رو، خب کتاب رو من ندیدم و مؤلف کتاب رو هم شخصا آشنایی باشون ندارم، بنابراین قضاوت نمیتونه قضاوت کامل و درست و به جایی باشه. تو اینجور موارد انسان نباید قضاوت بکنه.
بله،
من وقتی میتونم قضاوت بکنم که کتاب رو کاملا از اول تا آخر کتاب بخونم، بررسیش بکنم. البته حالا خود کتاب مهمه، من کاری به نویسنده کتاب ندارم. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ببین کلام چیه، مهم نیست که این کلام رو چه کسی گفته است. بنابراین بنده الان معذورم از این که بخوام اظهار نظر در زمینه این کتاب یا مؤلف کتاب داشته باشم.
0939-83-36 گفتن اگر دو غسل برگردن داشته باشی مثل جنابت و حیض حکم چیست؟
خب یه دونه غسل میکنیم دوتا نیت.
بله.
البته میشه آدم دوتا غسل بکنه، منطقه خب چرا؟ اسرافه. یعنی یه بار بره حمام غسل جنابت بکنه، یک بارم دوباره بره حمام زیر دوش غسل حیض بکنه. خب نیازی نیست، غلط نیست، نیاز نیست. و انسان چرا کار لغو و بیهوده بکنه؟ بنابراین یک بار زیر دوش میره، یک غسل انجام میده. اگر ازش بپرسن چه غسلی کردی، هر دو نیت رو داره. میگه هم غسلم غسل حیضه، هم غسل جنابته. هر دو غسل حساب میشه و درست هم است.
بله. 0916-33-19 گفتن انسان روزه‌دار میتونه با همسرش هم بستر بشه.
معلومه یکی از مبتلات روزه است. یکی از بدترین مبتلات روزه که کفاره هم به دنبال میاره همینه، که روزه رو باطل میکنه و هم قضا داره و هم کفاره داره.
0990-6009 دوم پیمه که توی برنامه دادن گفتن آیا کسی که میخواد تازه شروع کنه به خمس دادن،
بله،
یعنی سال اولشه، آیا باید پول و یا مثلا برنج و قند و امثال هم رو الان حساب کنه و سال بعد اضافهش رو خمس بده؟
ببینید من توضیح بدم اصلا سال اول یعنی چی.
بله.
سال برای کسی که میخواد خمس بده آغازی دارد و انتهایی دارد. آغاز داره این سال و انتها داره.
بله.
آغاز این سال اولین درآمدی است که اون شخص داره.
درست.
حالا مثلا فرض کنید حقوق بگیره. حقوق بگیره. اولین حقوقی که میگیره میشه آغاز سال. 12 ماه دیگر میشه پایان سال. وقتی 12 ماه دیگه میشه پایان اولین سال خمسی. این اولین سال خمسیشه. 12 ماه بعد محاسبه میکنه. میبینه از درآمد این سالی که 12 ماه مشغول بوده، از درآمد این سال آیا الان چیزی داره که باقی مونده باشد به صورت نقدی، پول داره، پس انداز کرده، تو خونش پوله، تو جیبش پوله، یا اجناسی که مصرف نشده. اجناسی که مصرف نشده همیناست که خودش نام برده، همیناست که تو یخچالشه، تو فریزرشه، تو کابینت منزلشه، ایناست. اینایی که باقی مونده در این پایان این سال خمسی، پایان سال یعنی یک سال تمام شد، یا به اصطلاح میگیم سال گذشت، سال خمسی گذشت. این سال خمسی وقتی تمام شد حسابرسی میکنه از این اجناسی که مونده، هر چی که مونده قیمت میکنه. مثلا میگه که فرض مثال میزنیم، مثلا مرغ و گوشت و نمیدونم خاربار و قند و چایی و حبوبات و همه اینها رو جمع میزنه، مثلا میشه 500,000 مثلا قیمت میکنه. 100,000 تومان میشه خمسی، 100,000 تومان. پول نقدم اگر داشته باشه، هر چی که داشت اونم باز 1/5 با هم دیگه جمع میزنه میشه خمسش.
بله. آقای احمدی از هلند گفتن میخواستم بپرسم تو زیارت عاشورا که سجده داره باید مهر باشه؟ من حفظ نیستم که کاملا به سجده برم، نمیتونم از رو بخونم، تکلیف چیه؟
خب این سوال هم خوبیه، هم باید بگم سوال مبتلا به، چون الان خوشبختانه بسیاری از مردم ما تقید به زیارت عاشورا دارن.
بله.
اینو من یه قاعده و قانون کلی بگم که هم به درد اینجا بخوره هم به درد بقیه. ببینید سجده کردن حقیقتش چیه؟ حالا چه در نماز چه در غیر نماز، سجده شکر. مثلا شما اینو بفرمایید بنده الان میخوام سجده شکر بکنم. خب سجده کردن یعنی پیشانی بر
خاک سایدن،
بر خاک سایدن. بنابراین اگر من رو فرش خونمون سجده کنم این سجده شکر نیست. درسته میگید آقا مستحبه، بابا این حرفا چی چیه؟ ما میخوایم یه سجده مستحبی بکنیم. و اگر اینجوری باشه پس وضوء مستحبی هم شما وقتی میخوای بگیری یه جور دیگه بگی، بگو چون وضوء مستحبیه اصلا صورت نمیشورم، فقط دست راست میشورم، دست چپ میشورم،
مستحبی.
نه اینجور نیست. در هر صورت یه عملی که شما انجام میدید یه ماهیتی داره. اینو من خیلی ساده عرض میکنم، ماهیت سجده چیه که بهش میگن اصلا سجده؟ ماهیت سجده این است که پیشانی بر خاک یا چیزی که سجده برای
صحیح
هست. پس مهر میخواد، چه در نماز واجبه، چه در اون عزیزی که سوال کردن، چه در نه قبلش که سوال کردن
راجبه
سجده سهو، چه در سجده سوره های واجبه.
بله.
یعنی سوره هایی که سجده واجب داره شما چیکار میکنی؟ توضیح دادم دیگه، خودم وضو نمیخواد. بله. ذکرم نمیخواد، قبلم نمیخواد، ولی باید بر چیزی سجده بکنه که سجده بر اون سجده.
چون اسم سجده هست، اون نفس کار باید حفظ بشه دیگه. بله.
ماهیت
نشانی بر جایی که بله. سجده بله. صحیح باید انجام.
همینطور. پس یا حالا کاغذ باشه، یا مثلا چوب باشه، یا سنگ باشه، یا مهر باشه، این در سجده زیارت عاشورا هم لازمه، ولی الله نمیگم سجده کرد. میگم پیشانیش گذاشت روی فرش. این سجده نبود. این یک. بله. اما این که باید اعضای هفتگانم روی زمین قرار بگیره یا نه، اینم آقایون میفرمان بله، اینم احتیاطش همینه. حالا مثلا فرض کنید شما ممکنه اینجوری باشه، شما همونطور که نشستید در سجده زیارت عاشورا سرتون رو بذارید رو مه بدون اینکه دستتون هم روی زمین بگذارید، بدون اینکه مثلا زانو روی زمین بذارید، اینم نباشه. یعنی خلاصه سجده کردن دو چیز میخواد، یک آنچه که بران سجده میکنیم خاک و مهر و امثال اینها باشد، دو هفت عضو را روی زمین قرار بدهیم.
درست. بیننده عزیزی از افغانستان پیام فرستاد واسه برنامه، گفتن که آیا پدری میتونه به یه بچهش ارث و میراث بده به یه بچهش نده، یا اصلا به یه فرزندش نده بعد مرگ اون فرزند میتونه حقش رو بگیره؟
محرومیت از ارث، محرومیت از ارث خلاف شرعه و کسی حق نداره این کارو بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان وقتی از دنیا میره به صورت طبیعی، به صورت خودکار، بخواهیم یا نخواهیم ارث منتقل به ورثه می شود و این دستور شرعه، قانون شرعه، ما بخوام یا نخوام. نه، من نمیخوام که اصلا به فلان بچم ارث برسد، خواسته من ملاک نیست. من وقتی مردم خود به خود این چی میشه؟ خود به خود منتقل میشه، اصلا مال او میشود. من نمیتونم بگم مال او نباشد، مال او میشود، ولی که من نخوام ناراحت باشم. پس محرومی اصلا، من رفتم دفتر چی میگن؟ دفتر اسناد رسمی.
بله.
دفتر اسناد رسمی امضا کردم، امضا منم گواهی کرده. خب دفتردارم که سرش نمیشه که من چی دارم میگم. نوشتم که بدین وسیله اعلام میگردن این جانب فلان با این مشخصات، فلان فرزندم را با این مشخصات از ارث محروم کردم، اینم امضا، اینم گواهی امضا. باش، فایده نداره که، فایده ای نداره، کار خلاف شرعه. پس محرومیت از ارث ما نداریم و اگر این کارم کردیم هیچ اثری برش بار نمیشود، ولو اینکه همه شهادت هم بدن، همم امضا بکنن، گواهی امضا هم شده تو دفترخانه، هیچ فایده نداره، باید پارش کنن به سراغ کارش. و قسمت دوم چی بود؟
گفتن بچه رو که بهش ارث ندادن بعد از مرگ میتونه بره حقش رو بگیره.
فکر کنم جواب معلوم شد دیگه.
معلومه دیگه.
به خاطر اینکه محرومیت از ارث بی اثره، بله میتونه بره حق خودش رو بگیره. بله. و قانون هم همین رو میگه. قانون هم میگه محرومیت از ارث فایده نداره.
آقا سید محمد حسینی از آلمان گفتن، حالا تو بحث خمس گفتن سهم صادقی که میگن، اون صادق به چه حدی فقیر باشه؟ اگه درآمد ماهونش به اون سید کفاف نکنه میشه داد مقلد حضرت آقای سیستانی هستن؟
درآمد ماهانش اگر کفاف مخارجش رو نده فقیر. حالا ما تو فارسی خودمون، ایشون هم خب حتما دیگه فارسی زبانن، میدونن دیگه این مثال ها رو، میگیم هشتش گروه نهشه، هشتش گروه نهشه جوریست. یعنی فرض بفرمایید که مخارج، مثال میزنیم، حالا اینا مثال است، ما که نمیخوام حدی تعیین بکنیم، مثلا مخارجش فرض کنید 1,000,000 مثلا، ولی حقوقش از این کارگرایی که حقوقشون مثلا 700 تومنه، خب چجوری میتونه مخارجش رو تامین بکنه؟ میشه فقیر.
بله.
مخارجش 2,000,000، درآمدش 1,500,000، 500 تومن کم داره، میشه فقیر. فقیر کسی است که یا اصلا درآمدی نداره، هیچ هیچ هیچ، صفر صفره، یا صفر نیست، درآمد داره ولی درآمده به اندازه هزینه ها و مخارج زندگیش نیست، کم میاره. خلاصه حالا کم میاره، کجا کم میاره؟ یا برای خوراک، یا برای پوشاک لباس، یا برای مسکن، اجاره خونه داره، اجاره خونش مونده. الان من خبر دارم بعضیا میگن که آقا 3 ماه 4 ماه من اجاره خونم نتونستم بدم، صاحبونم داره به من میگه پاش برو. این فقیره دیگه. فقیر کیه؟ کاسب هم هست، کاسب صبح تا شب داره کار میکنه ولی آخرش هم اجاره خونش لنگه، میشه فقیر. لباس، خوراک، مسکن و لوازم لازم زندگی. زمستونه چی میخواد؟ بخاری. بخاری میخواد، نداره بخاری. تابستون کولر میخواد، نداره، این میشه فقیر. وقت اگر سید بود، شما از سهم سادات میتوانید این سید بدید برای هزینه های زندگیش.
بله. خدای بزرگ رو شاکریم به همون توفیق داده برنامه زمزم احکام رو تقدیم کنیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و بزرگوار. شمایی که دغدغه دین دارید و دغدغه آموزش احکام و یادگیری احکام رو، خداوند انشاءالله بهتون خیر عنایت بکنه. اگر سوال شرعی رو میخواید بپرسید میتونید به 3012-03 پیامک بکنید، تلفن بزنید و از طریق فضای مجازی سوالهای خودتون رو برام ارسال کنید تا حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. از گرگان گفتنی، حالا عدد رو گفتنی، مبلغی رو گذاشتن بانک واسه خرید جهاز جهیزیه، گفتن چون مادرم نداره که بخره، فعلا سپرده است و سود میده و پول دیگه نداریم، آیا خمس تعلق میگیره به این پولی که برای جهیزیه تهیه جهیزه گذاشتی؟
ببینید ایشون نگفتن که مقلدی کیم، درسته؟
نفرمودن. بله.
ببینید تو این مسئله دو تا نظریه وجود داره. بعضی از آقایون فقها میفرمان این پول پسنداز شده، مصرف نشده، در اصل خرج نشد. قانون خمس همینه، یه پول رو پسنداز کردی و مصرفش نکردی، خرجش نکردی، پس خمس داره. بعضی از آقایون مراجع میفرمان. بعضی از آقایون هم فرمودن چون این پول رو شما به خاطر خرید جهیزیه پسنداز کردی و نمیتونی به موقع خودش یک دفعه پول رو تهیه کنی، ناچاری تدریجا پول روی پول بگذارید، پس انداز بشه تا موقع ازدواج جهیزیه تهیه بشه. به نظر بعضی از آیون مراجع این پول خمس نداره، منتها چون ایشون نفرمودن که مقلد کی هستن، این رو ارجاع میدیم به خودشون که برن به فتوای مرجع تقلیدشون عمل بکنن، ببینن فتوای مرجع تقلیدشون چیه و طبق اون عمل بکنن.
جناب آقای کرمی از تهران گفتن اگر خانومی بودایی باشه و یا چندان متدین به دین خاصی نباشه میشه رو به عقد موقت خود در آورد؟
در عقد موقت مرد میتواند با خانومی ازدواج کنه که اهل کتاب باشه. بودایی اهل کتاب نیست، متاسفانه بودایی اهل کتاب نیست. اهل کتاب یعنی چی اصلا توضیح بدیم؟ اهل کتاب یعنی کسانی که متدین به ادیان الهی هستن. مسیحیه، مسیحی پیرو حضرت عیسی است، حضرت عیسی پیغمبر خداست. اهل کتاب اینها یعنی چی؟ یعنی کتاب دارن، کتابشون چیه؟ انجیل. یا یهودیه، پیرو حضرت موسی است، حضرت موسی پیغمبر خداست، دین الهی، کتاب دارن، کتابشون تورات. یا زرتشتیه، زرتشت هم باز پیرو پیغمبری است از انبیاء الهی، کتاب دارن به نام اوستا. پس اینا میشن اهل کتاب، مسیحی، یهودی، زرتشتی. ولی دیگه کسی که هندوه یا کسی که بودایی است، این که دیگه اهل کتاب نیست، کتاب آسمانی نداره که. ازدواج مرد با زنی که اهل کتاب نباشد، چه ازدواج موقت چه ازدواج دائمش، جایز نیست.
سرکار خانم احمدی از انگلستان گفتن در حالت جنابت میشه به بچه شیر داد، چه حکمی داره؟
اشکال نداره، حرام که نیستش که. بله، خانمی در حالت جنابت میخواد به بچه شیر بده، اشکال نداره. ولی خب طبیعتاً خیلی خوبه که انسان در حال پاکی باشه، غسل بکنه، بعد بچه رو شیر بده. یا حتی اگر جنوبم نیست، بعضی از خانوم ها مقیده می که وضو بگیرن شیر بدن، حتی با اینکه جنوبم نیست. خب بله، اینا آثارم داره، خیلی خوبه، اینا در تربیت فرزند مؤثری، یکی از عواملی که تأثیر میذاره در تربیت فرزندان ما همین عامل طهارته. یعنی که مادر در حال پاکی شیر بده، مادر لقمه شبهناک نخورد، اینا مؤثر، ولی حرام نیست، اشکال نداره.
بیننده بزرگوار از انگلیس، البته سوالش رو همین الان حضرت لحظاتی پیش پاسخ فهمید، گفتن مرد مسلمان که با زن مسیحی ازدواج دائم کرده از او بچه هم داشته باشه حکمش چیه؟
خب حالا این یه مقداری
بله، حالا یه توضیح بیشتری میخواد.
ما غیر مسیحی و غیر یهودی و غیر زرتشتی رو گفتیم، مثل هندو، مثل بودایی، اینا رو گفتیم که نمیشه.
بله.
ولیکن مردی با خانم مسیحی ازدواج کرده، اگر ازدواج موقت اشکال نداره، همه آقایون میگن اشکال نداره، مرد مسلمان با زنی اهل کتاب ازدواج موقت کنه، این مانعی نداره. اما ازدواج دائمش، باز دوتا فتوا ما داریم. در ازدواج دائم بعضی از آقایون میفرماین که ازدواج دائم نشود با خانمی که مسیحیه یا یهودی یا زرتشتی اهل کتاب، ازدواج نشود. بعضی هم اشکالی نمی کنن، مثل از سایت الله شبیری زنجانی، ازدواج مرد را با زنی که اهل کتابه ولو ازدواج دائم اشکال نمی کنه.
بله. بیننده بزرگواری پرسیدن به خیال این که داخل وقت نماز شدیم و زمان نماز شده، نماز رو خوندیم، بعدا متوجه شدیم که هنوز اذان نشده، حکم این نمازی که خوندن چیه و چه باید بکنم؟
خیلی آدم خوبیه خیلی عجله داره در این که نماز رو سر وقت بخواند. نماز رو خونده، خارج وقت خونده، بعد از نماز فهمیده که اینجا من باید حالا سوال کنم، نمیدونم دیگه ایشون چیه جوابش، بعد از نماز فهمیده که همه نمازش خارج وقت بود، یا نه بعد از نماز متوجه شد که مثلا وسطای نماز اذان شد. این دو تا فرض داره. اگر بعد از نماز متوجه شد همه نماز خارج وقت بود، تازه نماز که سلام داد، تازه هنوزم اذان، اینجوری بگم ساده، سلام نماز رو که دادم هنوزم اذان نگفتم، این هیچی، این هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره، دوباره باید بخونه. اما نه، بعد از نماز بهش میگن که ببین اذان نشده بود، شما نمازتو شروع کردی ها، ولی رکعت دوم سوم بودی که مؤذن اذان گفت. اگر اینجوری باشه که رکعت دوم سوم خلاصه تو نماز اذان گفتن، این نمازش نماز صحیحیه، اشکال نداره.
آقای رحمتی از شیراز که لطف کردن بنده رو آقای اسماعیلی خطاب کردن، همینجا به آقای اسماعیلی هم سلام میکنیم، برشون روزه سلامتی داریم.
آخه جلسه قبل آقای اسماعیلی
بله
در غیاب آقای موسوی نژاد،
خدا حفظشون بکنه، همه دوستانی که زحمت میکشن. گفتن آیا نماز جمعه واجب هست یا خیر؟
نماز جمعه واجبه، ولی چه نوع واجبی است؟ واجبی است که معینا لازم نیست شما حتما نماز جمعه رو بخونید.
بله،
بهش میگن واجب تخییری، یعنی مکلف اختیار داره، دستش بازه، میتونه نماز جمعه رو بخونه، میتونه نماز ظهر رو بخونه، به این میگن واجبه، ولی واجب تعیینی نیست، واجب تخییریه، مثل نماز مغرب نیست، شما نماز مغرب رو باید همونو بخونی، ولی نماز ظهر روز جمعه جایگزین داره، واجب تعیینی یعنی جایگزین داره و شما مخیری، هر کدوم دوست داشتی.
واجب تخییری،
واجب تخییری، بله واجب تخییری، معذرم، واجب تخییریه، یعنی جایگزین داره، مخیرید، اختیار داری، تخییر یعنی اختیار داری، دوست داری برو نماز جمعه، دوست داری هم نماز ظهر تو بخون، هر کدومش دوست داشتی، پس نماز جمعه میشه واجب، ولی واجب تخییریه. البته اینو عرض بکنم، وقتی نماز جمعه رو خوندید بازم احتیاطش در این است که نماز ظهر رو هم بخونید.
بله. گفتن حکم رحم اجاره چیست؟ به این معنا که اسپرم از مردی است و تخمک از زن او که ممکن است نتواند بچه را در رحم نگه دارد، به همین خاطر این تخمک به اسپرم را در رحم زنی دیگر که صحیح و سالم است قرار میدهند. جعفری از خون.
و این که نحوه رحم اجاره چیه، خب اینو خودمون بارها و بارها توضیح دادیم، یعنی اطلاع از موضوع داریم، درسته فرمایش ایشون، بعضی خانم ها هستن که از جهت تخمک مشکل ندارن، مشکلشون از جهت نگهداری جنینه، یعنی نمیتونن جنین رو نگه دارن، به اصطلاح خانم هایی هستن که سقط میکنن، هیچ وقت بچه رو نمیتونن نگه دارن، هر وقت باردار بشن سقط میکنن، اینا مشکلشون مشکل تخمک نیست، لذا تخمک رو از این خانم میگیرن، اسپرم از شوهرش میگیرن، خارج رحم اینها رو ترکیب میکنن، تلقیح مصنوعی میشه و سپس به رحم یک زن بیگانهی،
شخص سالسی
این رو منتقل میکنن، اون خانم این عرض میشود که جنین رو بارور میکنه و بعد زایمان میکنه، مثلا بچه رو تحویل اینها میده. اینجا مباحث متعددی وجود داره، یعنی با دوتا کلمه نیست واقعا، یه بحثش این است که خود اصل این کار چه حکمی داره، اصل این که دکتر بیاد و این جنین ترکیب شده رو بذاره در رحم این خانم، خب نامحرمه، لمس داره دیگه، طبیعتا لمس داره، تماس با بدن داره، نگاه داره، اینا شایز نیست، اینا حرامه. و علاوه بر این که این کارها حرام است، خود این که این خانم قبول بکنه که در رحم خودش اسپرم مرد نامحرم، اسپرم تازه مرد محرم هم باشه، مگه میتونه اسپرم برادرشو میتونه در رحم خودش قرار بده؟ اصلا محرم هم باشه، غیر شوهر بفرمایید، اسپرم غیر شوهر را میخواد در رحم خودش قبول کند، شاید بتونم بگم که 99% آقایون فقها ها این رو جایز نمیدونه،
درست،
اکثر آقایون رو جایز نمیدونه، الا برخی، بعضی ها این رو جایز میدونه. این یه مسئله. تازه حالا به فرض حالا گفتیم که اصلا رحم اجاره‌ای مانعی نداره، گفت من مقلد اون آقایی هم که میگه جایزه، قبول کرد. وقتی این عواقبش رو چه جوری درستش میکنیم؟ بچه به دنیا اومد، این بچه الان بچه چیه؟ تو این خودش بحثه. یعنی بچه کیه؟ یعنی از نظر مادر، پدر که معلومه، پدر کیه؟ صاحب اسپر معلومه، مادر کیه؟ مادر صاحب تخمکه که بچه رو میخوای بهش تحویل بدی، یا این خانومیه که بچه رو به دنیا آورده، 9 ماه بچه رو بزرگ کرده و زایمان کرده. تو این خودش بحث که مادر حقیقی و مادر شرعی این بچه کیست؟ خب اینا چجوری حلش میکنید شما؟
یه جورای زحمت اصلی و همین دومی کشیده،
زایمان کرده. به اضافه این که بعدش بحث محرمیت پیش میاد، این بچه اگر پسر باشه به اون خانومی که صاحب تخمکه محرمه، اون خانم چه نقشی داره؟ مادرشه باش محرمه؟ یک بحثه. به اضافه این که بحث ارث میاد، وقتی این بچه از این خانم، از اون خانم ارث میبره نمیبره، نه بحثایی است که واقعا عواقبی داره که این عواقب یه مقداری مشکل ایجاد میکنه.
0913-2347 گفتن اگه ماشین حاوی بار چپ بکنه و بارش به زمین بریزه، آیا میتونیم از این مواد برای خودمون برداریم یا حرامه؟
حرامه. ببینم، یعنی اگر ماشین چپ کرد و اون بارش ریخ، دیگه مالک نداره؟
راننده بیچاره همینجوری که نداره. آسیب دیده، اگه بناشو بارش هم ببرن که دیگه هیچی دیگه.
صاحب داره، مالک. فقط یه صورت میشه. چرا؟ در یه صورت میشه. اون کجاست؟ اون جاییست که راننده خودش میبینه که اینها ریخته ولی اعتنا نمیکنه. راشو میکشه میره. به این چی میگن؟ میگن اعراض. میگن از مال خودش اعراض کرده. اعراض یعنی چی؟ یعنی بی‌اعتنایی. بارهای مثال رو زدیم. دیگه فکر می‌کنم به حمدالله بعضی از بینندگان خوبمون که مشتری دائم باشن، دیگه تو یک سری مسائل دیگه کاملاً آگاهن، بلدن.
بله.
مثال زدیم اعراض رو. چی بود؟ این بودش که جناب عالی یه چیزایی تو خونه دارید که دیگه نمی‌خواید.
می‌ذارید دم در.
می‌ذارید دم در. اینه. مالک داره، صاحب داره، ولی چون اعراض کردید، هر کس که برداره حلاله. اگر مطمئن باشید که صاحب این ماشین نگاه کرد، خودش دید که ماشین ازش چیز ریخته، خب ولی اعتنا نکرد، رفت، این اعراض، اونجا برید برداریدش کنه.
0915-11-02 گفتن توی کانال هایی دیدم که اگه کف پا رو سنگ پا نکنید غسل باطل میشه، آیا این چنینه؟
اون کانال چه کانالی بوده که من اطلاعی ندارم.
تو فضای مجازی زیاد از این
کانال. بله، متاسفانه من این هشدار رو بدم، بد نیست حالا جناب آقای حبیبی.
بله.
بد نیست واقعا، چون بحث ما احکامی، هشدار رو بدم. حالا تو این محدوده کاری خودمون که احکام هست، خیلی تو کانال های مجازی از یک طرف کار خوبیه، من واقعا خوشحال میشم گاهی میبینم که این همه در فضای مجازی احکام شرعی ترویج میشه، خیلی کار خوبیه، خیلی خوبه، ولی از یک طرف هم واقعا گاهی احساس ترس میکنم. چرا؟ چون این احکام شرعی یعنی چی؟ یعنی حکم خدا، حرف من که نیست، فتوای مرجع تقلید حرف خودش هم نیست، حتی چیه؟ حکم شرعه. این رو اگر هر کسی بنا باشه رو کانال بیاد، توی کانال مجازی توی عرض میشود که خلاصه صفحه این رو منتشر بکنه که اصلا ما نمیشناسیمش، اطمینان به او نداریم، اعتماد نداریم، این کار سخته.
در واقع میفهمید که از کانال‌های معتبر دارن.
بله 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 بله.
مثلا یه مرجع بزرگواری کانالی دارن که
بله سایت دارن. بله بله سایت دارن. سایت استفتاد دارن. شما استفتا می‌کنید، همه مراجع همینطوره. یا نه، مثلا میگم فرض بکنید همین برنامه زمزم احکام همین شبکه جهانی ولایت رو بعضی از واقعا دوستان عزیزی که ما نمی‌شناسیمشون اصلا، چهره‌شون هم ندیدیم، ولی کارشون رو دیدیم، میان قسمت قسمت کلیپ درست می‌کنن، رو فضای مجازی ترویج می‌کنن، تبلیغ می‌کنن. خب بله، این مطمئن مشکلی هم نداره، ولی اینکه شما احکام رو از یک کانال‌هایی بگیرید که قابل اعتماد نیستن مشکل زاست. مثل همین، چه کسی گفته که سنگ پا زدن لازمه؟ نه، اون چیزی که مهمه این است که کف پای شما یا بقیه بدن شما مانعی برای رسیدن آب هنگام غسل نداشته باشه.
حالا اگر تازه مانعی هم باشه، کی گفته حتما با سنگ پای مانع رفع بشه؟ که حالا مثلا اگر نزنید،
معمولا آقای حبیبی سنگ پا رو برای می‌زنن که کف پا تمیز بشه.
بله،
یعنی سیاهی شما لینی که مثلا رو فرش شما رو موچت اینا معمولا آدم راه میره، مانع ایجاد نمیکنه. رنگ کف پا، این رنگ مثل مهره، مهره هم همینو میپرسن، مهره مثلا سیاه شده، این واقعا جرم نیست، مانع نیست، رنگش عوض شده، اینا مانع حساب نمیشه.
بله. محمد آقا از شیراز گفتن که بعضیا در هنگام مسح سر دست رو به چپ و راست حرکت میدن تا موها رو کنار بزنن و در همون حال مسح میکنن، آیا این کار صحیحه؟
نه، کار صحیح نیست. این کار رو باید قبل از وضو انجام بده، قبل از وضو جای مسح سر رو آماده بکنه. خب، یعنی اگر مو سر جای خودش نیست، سر جای خودش قرار بده، اگر بناست تو فرق سر مس بکنه، فرق سر اون راهی که رو پوست سر هست بناست اونو آماده بکنه، چه موقعی که خواست مس کنه دیگه این کارا رو انجام نده، فقط دستش رو سرش بکشه مس بکنه. بله.
حالا صحبت از مس سر کردید، بیننده بزرگواری پرسیدن، قطعا خانومن که پرسیدن، دیگه گفتن هنگام مس سر، هنگام سجده رفتن در واقع این چادر میاد نصف از مهر رو میگیره، آیا این سجدمون درسته یا خیر؟
اگر مهرش بزرگه نصفش هم چادر بگیره اشکال نداره. چقدرش میمونه؟ نصف دیگه. نصف دیگه چقدره؟ نصف دیگه حتی به اندازه یک بند انگشتم باشه کافیه. مهر کوچولو رو دیدید؟
بله.
البته خیلی جالب نیست، تا اصرار نداشته باشیم، یه مهر کوچولو، بعضی مهر دارن خیلی کوچیک، به اندازه یک بند انگشت، اشکالی نداره. اگر به همین اندازه پیشانی این خانم بدون مانع رو همون مقدار از مهر قرار میگیره اشکالی نداره.
بله. آقای موسوی از تهران گفتن که اگر موی سر یا نوک ناخون داره مانع باشه میشه بدون رفع مانع وضو گرفت؟
موی سر؟
موی سر یا نوک ناخون؟
موی سر که کاری به وضو نداره که. ممکنه رنگ ریخته باشه رو سر من، نقاشی کردم رنگ ریخته رو سر من، ولی جای مس هم مشکل نداشته باشه، جای مس هم، ولی بقیه سر ممکنه رنگ ریخته باشه، اون اشکال نداره. ولی ناخونم اگر توک ناخونم اونم نه روش، ایشون همینو میخواد بگه دیگه، اگر رنگی باشه این مانع از وضو هست، منتها شما به جای اینکه رنگ رو بتراشید میتونید با ناخونگیر همون سر ناخون که رنگیه ناخون رو بگیرید بعدم وضو بگیرید.
بعد حالا اگه تو غسل باشه چی؟ تو مورد اول که مو مثلا فهمید رنگ ریخته باشه اون بعد حتما برطرف بشه.
در غسلم اگر که سر ناخون باشه که مانع، و اگر مو باشه ولی جوری باشه که آب به پوست سر رسیده باشه اشکال نداره. به پوست سر
خود مو ملاک نیست.
نه نه
ملاک اینه که به پوست سر،
موهای بلند، البته موهای بلند ملاک نیست، و الا کسی است که تازه مثلا سر رو تیغ زده، بعضیا هستن سر رو تیغ زده و الان تازه، یا مثلا رفته حج در منا تیغ زده اومده، بعد از 15 روز 20 روز شما میبینید که یه موی کمی رویده، این موها باید آب بگیره.
اگر این رنگی بشه وقت باید
اینها اگر رنگی بشه اشکال داره.
خانم احمدی از هلند، فکر کنم دیگه فرصتم نباشه بعد از این خیلی سوال بپرسیم، که درباره زیارت عاشورا و سجدهش پرسیده بودن.
بله.
حالا گفتن میشه تو زیارت عاشورا اشکال نداره قسمت سجده رو اصلا نخونیم؟
اشکالی که نداره که، به خاطر اینکه واجب که نیست، شما زیارت عاشورا خوندید، اشکالی نداره. ببینید اشکال داره یعنی اینکه نباید این کار، نه اینجا مانعی نداره، اشکال نداره، ولی اگر شما بخواید که اون زیارت عاشوراتون کامل باشه سجده رو بخونید، حالا بهتر، یعنی اگر شما متحیری که من اصلا سجده رو انجام ندم، یعنی اون تیکه رو نخونم، یا بخونم ولی چیکار بکنم، مهر اینجوری، مهر رو میذارم اینجا، من فاتحه اینجوریه، کدومش بهتره؟ اصلا نخونم اون تیکه رو یا مهر رو بذارم اینجا؟ مهر رو بذارید به پیشونیتون اشکال نداره، چون واجب که نبود که، وقت اون تیکه رو بخونید.
خیلی لطف کرد استاد وحیدپور عزیز، براتون از سلامتی دارم.
ممنون، متشکرم از جناب عالی باش، همه دوستان شبکه و بینندگان خوب و عزیزی که همکاری میکنن و ما رو دلگرم.
زنده باشید. در این روزهای عزیز ماه ربیع المولود، بنده حضرت استاد وحیدپور و همه همکاران عزیزم و بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، مثل همیشه در سایه سار امن ایمان، در پناه خدای مهربان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
السلام
علیکم. اللهم صل على محمد.